ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 28 شهریور ماه سال 1399 برابر با 18 سپتامبر سال 2020 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با این مجله شبانگاهی و مجموعه‌ای از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش رو با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از کیانه معنوی.
درود بر شما. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت میگوید در اکثر مدارس کشور موارد ابتلا به ویروس کرونا از سوی کارکنان گزارش نمی شود. به گزارش فارس، سیما لاری کمبود امکانات کافی بهداشتی به خصوص در مناطق محروم، تهویه نامناسب کلاس های درس و عدم رعایت شیوه نامه های بهداشتی در مدارس بین دانش آموزان دوره ابتدایی را مهمترین مشکلات مدارس در شرایط فعلی بیان کرد. محمد رضا قدیر رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم اعلام کرد که وضعیت این شهرستان به لحاظ شیوع ویروس کرونا در وضعیت سیاه قرار دارد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم از بستری 114 مشکوک به کرونا طی 24 ساعت گذشته خبر داد و در این حال اظهار داشت 13 نفر هم تنها در شبانه روز گذشته جان خود را از دست دادند. پیشتر ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت وضعیت استان قم را شبه انفجاری خوانده بود.
در بعضی از استانها مثل قم شبه انفجاری، ما از بستری روزانه 10 نفر به حدود 160 بستری امروز رسیدیم و اینها همه نگران کننده است.
بر طبق معیار وزارت بهداشت، شهرستان‌هایی که به طور متوسط میزان بستری روزانه آنها بیش از 3 نفر به ازای هر 100 هزار نفر باشد، در وضعیت قرمز قرار دارند. به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم، این شهرستان در شبانه روز گذشته به ازای هر 100 هزار نفر 12 بستری داشته است. 8 ماه پس از سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی با هدفگیری موشک‌های سپاه پاسداران، معاون قرارگاه خاتم الانبیا میگوید این سقوط میتواند نتیجه یک جنگ الکترونیک باشد.
در رابطه با هواپیمای اوکراینی ما هنوز بررسیامون به اون جایی که باید نرسید. یک بحثی ما داریم در مسائل نظامی به نام جنگ الکترونیک. حدس من اینه که یک جنگ الکترونیک بود که توسط آمریکا انجام گرفت. هنوز احتمال وجود، هنوز ثابت نشده که چنین چیزی نبوده.
عبدالعلی پورشاسب این سخنان را جمعه شب در برنامه دستخط در شبکه 5 تلویزیون دولتی ایران بیان کرد. پیشتر غلام عباس ترکی، دادستان نظامی استان تهران، مدعی شده بود که با تحقیق از تمام افراد مرتبط با این پرونده، در حال حاضر 3 نفر از متهمان همچنان در بازداشت به سر میبرند. تا کنون هیچ گونه اطلاعاتی از هویت، سمت و اتهامات این افراد اطلاعاتی منتشر نشده است. محل دفن نوید افکاری در روستای سنگسر استان فارس توسط خانواده و آشنایان او گلباران شد. بر اساس ویدیویی که از این مراسم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، 10 نفر از حاضران در مراسم شعار نوید قهرمان سر دادند. نوید افکاری به اتهام شرکت در اعتراض‌های مرداد 97 شیراز و همچنین قتل یک نیروی امنیتی وابسته به حراست به اعدام محکوم و حکم اعدام او روز 22 شهریور اجرا شد. نوید افکاری پیش از اجرای حکم در چند فایل صوتی که از زندان ارسال شد، بارها ضمن رد اتهام قتل گفت که تحت شکنجه از او اعتراف گرفتند. اعدام نوید افکاری، قهرمان پیشین کشتی نوجوانان ایران، با واکنش‌های بین‌المللی در سطح مقام‌های کشورهای خارجی و سازمان‌های حقوق بشری روبرو شد. نوشین؟
سپاسگزارم. کیان منوی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اما با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. آمریکا قصد دارد ناقضان تحریم تسلیحاتی ایران را تحریم کند.
کار بر عرصه واردات تسلیحات در ایران تنگتر میشه و از بسیاری جهات کمبودها توسعه پیدا میکنه.
محمود احمدی نژاد در گفتگوی اختصاصی با رادیو اروپای آزاد میگوید عملکردش در دوران ریاست جمهوریش بر پایه اعتلاء ایران و صلح در جامعه بشری بوده است.
مهمترین ویژگیشون هم همین توجیه و انکار رو به رنگ روز در آمدن هست.
و یک مقام بهزیستی ایران از نامشخص بودن متولی مهد کودک‌ها در کشور خبر داده است. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. در آستانه فصل پاییز و همزمان با بازگشای مدارس، آمار بیماران جدید مبتلا به کووید 19 در گوشه و کنار جهان رو به افزایش گذاشته، آن هم با شتابی فزاینده. در ایران در حالی که آمار روزانه از 3000 نفر بالاتر رفته، نماز جمعه در سراسر استان تهران برگزار شد. در اروپا کشورهای فرانسه، اسپانیا و به ویژه جمهوری چک که طی ماه‌های گذشته در کنترل شیوه بیماری موفق عمل کرده بودند، حالا شاهد رشد ناگهانی و چند برابری تعداد بیماران هستند. آنچنان که مقام‌های بیمارستانی را نگران کمبود احتمالی تخت و تجهیزات بیمارستانی کرده. در این رابطه بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری.
همه‌گیری ویروس کرونا در جهان بیش از پیش شتاب گرفته. شمار رسمی مبتلایان از مرز 30 میلیون تن تجاوز کرده و آمار قربانیان هم رفته رفته به 1 میلیون نفر نزدیک می شود. در ایران حتی بنابر آمار رسمی که عده‌ای در داخل حکومت هم آن را غیر واقعی می دانند، سیر صعودی شمار مبتلایان و قربانیان دیده می شود.
تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 3049 نفر گزارش شدند. متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 144 نفر از هموطنان عزیزمون رو بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم.
سیری که تمام کشور با آن درگیر است. معاون وزیر بهداشت ایران میگوید اکنون تمام کشور منطقه قرمز کرونایی است.
در مورد موج سوم و چهارم یا رنگ بندی های مختلف، همونطور که وزیر محترم اشاره فرمودن، دیگه ما رنگ قرمز و نارنجی و زرد و سبز و اینا نداریم. کل کشور رو قرمز و در حال هشدار تلقی میکنیم و در واقع ما مواجه با امواج متعددی هستیم.
و این سیر صعودی ابتلا به کرونا همزمان شده با فصل شیوع آنفولانزا، دو بیماری تنفسی که پیشتر هم برخی مسئولان درباره همزمان شدنشان هشدار داده بودند، اما به گفته رئیس ستاد مبارزه با کرونا تهران راه حل‌های پیشگیری از هر دو بیماری یکسان است.
اما مهمترین مسئله که ما در مورد آنفولانزا وجود داره، چون یک در واقع ویروس تنفسی است و از طریق ذرات تنفسی منتقل میشه، تمام پروتکل‌های بهداشتی در زمینه پیشگیری بیماری کرونا طبیعتاً در مورد آنفولانزا هم حتما کاربرد داره.
وضعیتی که جهانی است، در منطقه خاورمیانه دولت اسرائیل با افزایش شمار مبتلایان قرنطینه عمومی کشور را تمدید کرد. این بار نیروهای پلیس برای اجرای قرنطینه در خیابان‌ها و جاده‌ها مستقر شدند.
نیروهای پلیس قرنطینه کامل در سراسر کشور از شمال تا جنوب و داخل شهرها و محله‌ها به اجرا می‌گذارند. بیش از 7000 نیروی پلیس در اجرای دستورالعمل‌های بهداشتی شرکت کرده و مانع از حرکت مردم تا شعاع بیش از 1 کیلومتر می‌شوند. این دستورالعمل‌ها به مدت 3 هفته برای جلوگیری از شیوع بیشتر بیماری کووید 19 اجرا می‌شود.
اروپا شاهد افزایش بی‌سابقه در آمار مبتلایان به ویروس کرونا است. وضعیتی که مدیر منطقه‌ای سازمان بهداشت جهانی در اروپا آن را خطرناک توصیف می‌کند.
وضعیت بسیار خطرناک است. در اروپا اکنون شمار مبتلایان هفتگی بیشتر از شمار مبتلایان اوج نخست بیماری در ماه مارس است. هفته گذشته شمار مبتلایان بیش از 30,000 تن بود. بیش از نیمی از کشورهای اروپایی شاهد 10% آمار مبتلایان در دو هفته گذشته بودند.
از جمله در جمهوری چک که در ماه‌های گذشته از آن به عنوان نمونه‌ای موفق در مقابله با کرونا یاد می‌شد، حالا شمار مبتلایان روزانه از 3000 تن عبور کرده، یا فرانسه که در یک روز بیش از 10000 مورد تازه را ثبت کرد. اما اسپانیا با بیش از 320000 مبتلای جدید بیشترین آمار مبتلایان به کرونا را در اروپا به خود اختصاص داده.
مردم ترسیدن، بعضی ها البته کمتر جدی میگیرن، اما به طور عمومی مردم احساس ترس و نگرانی میکنند. بیمارانی داریم که بچه دارن، بعضی ها هم از افراد مسن مراقبت میکنن. وضعیت ناخوشایندیه.
دولت اسپانیا محدودیت‌های داخلی برای مقابله با این شرایط وضع کرده، از جمله از شهروندان خواسته به برخی مناطق پرخطر نروند، اما برخی شهروندان این گونه قوانین را قابل اجرا نمی‌دانند.
به نظرم تصمیماتی که سیاستمدارا میگیرن مزخرفه. من این طرف شهر زندگی میکنم و مادرم طرف دیگه شهر. هر دو روز باید برم تا بهش رسیدگی کنم. 93 سالشه. باید براش نون بخرم.
در بریتانیا وزیر بهداشت اعلام کرد که هر دو هفته شمار مبتلایان به کرونا دو برابر می شود. با این وجود هنوز طرحی برای قرنطینه کلی کشور وجود ندارد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
خبرگزاری رویترز گزارش داده که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قصد دارد برای مجازات ناقضان تحریم تسلیحاتی ایران فرمان اجرایی صادر کند. از سوی دیگر آمریکا 45 تن از شهروندان ایرانی و 3 شرکت مرتبط با وزارت اطلاعات ایران را تحریم کرده است. در این رابطه بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
سه منبع مطلع روز پنجشنبه 27 شهریور به خبرگزاری رویترز گفتند که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قصد دارد در روزهای آینده با صدور فرمان اجرایی جدیدی هر کسی را که تحریم تسلیحاتی ایران را نقض کند مورد تحریم قرار دهد. این منابع گفتند انتظار می رود بر اساس این فرمان اجرایی ناقضان تحریم تسلیحاتی ایران از دسترسی به بازار ایالات متحده محروم شوند. رویترز میگوید کاخ سفید و دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد هنوز به این گزارش واکنشی نشان ندادند. بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت که در سال 1394 در پیوند با برجام تصویب شد، تحریم‌های تسلیحاتی تهران 27 مهر امسال برابر با 18 اکتبر پایان می‌یابد. اما آمریکا ابتدا خواستار تمدید این تحریم‌ها شد که درخواست او در شورای امنیت سازمان ملل رأی نیاورد. واشنگتن سپس در اوایل شهریور ماه طرح بازگشت تحریم‌ها و فعال کردن مکانیسم ماشه را به شورای امنیت ارائه کرد، ولی 13 عضو از 15 عضو این شورا با این اقدام مخالفت کردند. در پیان مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز ششم شهریور اعلام کرد که به دنبال ناکامی سازمان ملل در انجام وظایف خود برای حفظ صلح و امنیت، ایالات متحده فرایند 30 روزه بازگرداندن کامل تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را آغاز می‌کند. واشنگتن تأکید کرده است که این تحریم‌ها از نیمه شب 20 سپتامبر برابر با 30 مهر ماه به وقت گرینویچ به طور خودکار باز می‌گردد. الیوت ابرامز نماینده آمریکا در امور ایران هم هشدار داده است که از این تاریخ به بعد ایالات متحده علیه هر تولید کننده تسلیحات در جهان که سلاح به ایران بفروشد تحریم کامل اعمال خواهد کرد. الیوت ابرامز که جانشین برایان هوک شده است گفت علاوه بر تحریم تسلیحاتی که به صورت نامحدود اجرا خواهد شد، محدودیت‌های دیگر نیز از جمله ممنوعیت ایران در غنی‌سازی و فعالیت‌های مربوط به بازفرآوری، ممنوعیت آزمایش و توسعه موشک‌های بالیستیک و تحریم انتقال فناوری‌های هسته‌ای و موشکی باز خواهند گشت. کشورهای عضو برجام میگویند آمریکا از این توافق خارج شده و نمیتواند از این مکانیسم، اصطلاحاً مکانیسم ماشه که در برجام پیش بینی شده، استفاده کند. ولی وزیر خارجه آمریکا میگوید از آنجا که این کشور در قطعنامه 2231 مشارکت داشته، همچنان میتواند برای فعالسازی این سازوکار درخواست دهد. اما در تحول دیگر، آمریکا 45 ایرانی و 3 شرکت مرتبط با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان را تحریم کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه در وبسایت خود جزئیات این تصمیم را منتشر کرده است. نام یک گروه سایبری لبنانی و یک شهروند لبنانی نیز در این فهرست دیده می شود که این مورد آخر با حزب الله لبنان در ارتباط است. بر این اساس یک گروه سایبری موسوم به تهدید پیشرفته مدام 39 و شرکت محاسبات هوشمند رانا از ایران همراه شرکت‌های توسعه و مهندسی معمار و شرکت مشاوره آرش از کشور لبنان به فهرست سیاه آمریکا اضافه شدند. وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید وزارت اطلاعات ایران سال‌هاست که پشت نام شرکت رانا افرادی را استخدام کرده تا با تولید بدافزار، کارزاری علیه شرکت‌های بین‌المللی، مخالفان جمهوری اسلامی و روزنامه‌نگاران به راه بیاندازد. بر اساس گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا، گروه سایبری تهدید پیشرفته مدام 39 تحت مالکیت یا کنترل شرکت راناست که این شرکت در سال 2012 نیز در رابطه با تروریسم و نقض حقوق بشر به لیست سیاه آمریکا اضافه شده بود. خزانه‌داری آمریکا با انتشار نام 45 ایرانی مرتبط با شرکت رانا که شامل برنامه نویسان، هکرها و مدیران هستند، گفته است بعد از تحقیقات طولانی توانسته هویت آنها را مشخص کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا میگوید شرکت رانا نقشی کلیدی در آزار و اذیت، حملات سایبری و همچنین نظارت بر ایرانیان، خصوصا مخالفان جمهوری اسلامی، روزنامه‌نگاران، مقامات سابق دولتی، طرفداران محیط زیست، پناهندگان، دانشجویان و کارمندان سازمان‌های غیر دولتی در سطح جهان داشته است، به طوری که برخی از این افراد بازداشت شده و مورد آزار جسمی و روحی قرار گرفتند.
گزارش حمید فاطمی رو میشنیدید. اما در ادامه همین گزارش، همونطور که در بخش از این گزارش شنیدید، خبرگزاری رویترز به نقل از منابع مطلع گزارش داده که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قصد دارد با صدور فرمان تازه‌ای ناقضان تحریم تسلیحات ایران را تحریم کنند. در چارچوب برجام و بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت، تحریم‌های تسلیحاتی تهران 27 مهر ماه امسال یعنی 18 اکتبر به پایان می‌رسد. بیشتر در گفتگو با جلیل روشندل، تحلیلگر روابط بین الملل، از او پرسیدم تحریم آمریکا چقدر برای فروشندگان سلاح میتواند بازدارنده باشد.
بستگی داره واقعا به این که اون فروشندگان و اون کشورهایی که اون فروشندگان در اون کشورها قرار گرفتن چه کشورهایی باشن و چه حد با آمریکا معاملات تجاری داشته باشن. اگر که کشوری باشه یا فروشنده‌ای باشه که معاملات بالایی هم با آمریکا داره، حالا در زمینه‌های مختلف، اون موقع بایستی بین دو منفعت انتخاب بکنه که آیا اسلحه به ایران بفروشه و مشمول تحریم آمریکا بشه و یا اینکه نه، به ایران اسلحه اصلا نفروشه، معاملات خودش رو با آمریکا ادامه بده. به دلیل اینکه این تحریم‌ها تحریم‌هایی نیستش که توسط شورای امنیت اعمال شده باشه و این تحریم‌ها یک جانبه آمریکاست، بنابراین مکانیزم اجرایی این تحریم‌ها به دست آمریکاست و اون مکانیزم در همین تحریم‌های ثانویه خلاصه میشه و ابزار دیگری آمریکا در اختیار نداره. اگر فروشندگان اروپایی باشن، در بسیاری از موارد دیده شده که اروپایی‌ها میگن که قوانین داخلی آمریکا قابل اعمال در کشورهای اروپایی نیست و به این ترتیب یک مفری ایجاد میکنن.
بعضی از تحلیلگران معتقدند که به دلیل فشارهای آمریکا حتی در صورت رفع تحریم‌های تسلیحاتی ایران، باز هم فروشندگان تسلیحات با ایران وارد معامله نخواهند شد.
به طور یقین این تحریم‌ها بی اثر نیستن، این دستورالعمل اجرایی بی اثر نیست، به دلیل اینکه ریسک بزرگی اینجا وجود داره و فروشندگان اسلحه با فروشندگان مواد مصرفی عمومی یا کالاهای تجاری فرق میکنن و اینا خانه‌ها در یک بخشی از تولید و فروششون در اون چرخه معاملاتشون با آمریکا ارتباط دارن، ولی ممکن استش که بعضی از این کمپانی‌ها کمپانی‌هایی باشن که کوچکترن و رابطه چندانی ندارن و میتونن معاملات رو به صورت پایاپای یا به شکل دیگری انجام بدن که مشمول این تحریما نشن. به این دلیل هستش که من میگم بستگی داره تا حدی به اینکه واقعا اون سازنده و فروشنده کی باشه و در کجای دنیا وجود داشته باشه.
آیا به نظر شما ایران در سالهای گذشته که تحت تحریم تسلیحاتی بوده، خرید و فروش تسلیحات به عنوان نداشته یا اینکه در بازار سیاه تهیه می‌کرده؟
قطعاً در بازار سیاه یا تسلیحات رو تهیه میکرده یا اجزای تسلیحات رو تهیه میکرده و در ایران اونها رو به اصطلاح مونتاژ میکرده. به خصوص وقتی میریم توی صنایع موشکی میبینید که خیلی از این اجزایی که در ساخت یک موشک تولید میشه ساخت ایران نمیتونن باشن و بنابراین اینها وارد میشه به طریق قاچاق. و اگر که آمریکا تصمیم بگیره در ظرف یک ماه آینده که تکلیف مکانیزم مارش روشن میشه، اون موقع رأساً تمام اون تحریم تسلیحاتی سازمان ملل رو اعمال بکنه، اون موقع کار بر عرصه واردات تسلیحات در ایران تنگتر میشه و از بسیاری جهات دچار کمبودهایی هست، اون کمبودها توسعه پیدا میکنه.
نقطه نظرات جلیل روشندل تحلیلگر روابط بین الملل رو میشنید.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در گفتگوی اختصاصی مقابل دوربین رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی نشسته، رسانه‌ای که رادیو فردا بخش فارسی آن است و کارکنانش توسط وزارت اطلاعات دولت او دچار دردسرهای بسیاری شدند و فشارهای امنیتی سنگینی بر آنها و خانواده‌هایشان در ایران تحمیل شد. با هم بشنویم گفتگوی گلناز اسفندیاری از رادیو اروپای آزاد رو با محمود احمدی نژاد.
آقای احمدی نژاد، به تازگی نامه ای نوشتید به ولیعهد عربستان محمد بن سلمان و پیشنهاد دادید که میانجیگری کنید برای پایان دادن بحران در یمن و برقراری صلح. چرا فکر میکنید که شما فرد مناسبی هستید برای چنین کاری؟
من فکر میکنم مسئولیت های انسانی حد و مرزی نداره. هر کس که انسانه در روی کره زمین درباره مسائل انسانی مسئوله، با اون مقدار که میتونه تلاش کنه جلوی جنگ ها، خونریزی ها، دشمنی ها و اختلافات رو بگیره، در جهت صلح و دوستی و امنیت تلاش بکنه، وظیفه‌اش هست، وظیفه انسانی هست.
و آقای احمدی نژاد، آیا جوابی دریافت کردید به نامتون؟
بعضی از اطراف پاسخ دادن، منتظر این بقیه بررسی هاشون رو بکنن و پاسخ بدن.
آقای احمدی نژاد، در اون نامه نوشته بودید، نقل قول میکنم، که به عنوان عضوی از جامعه انسانی روزانه از شنیدن اخبار و ناملایمات در گوش و کنار جهان به ویژه جنگ در یمن بسیار متاسف میشوید. آیا اخبار ناملایمات و خشونت‌ها در ایران هم شما رو ناراحت میکنه؟ همین چند ماه پیش چند صد نفر در تظاهرات کشته شدن، کودک بینشون بود و زمان انتخابات سال 88 هم بعد از دوره که شما دوره دوم انتخاب شدید هم 60 نفر تقریبا کشته شدن، صدها نفر دستگیر و شکنجه شدن. آیا اینها هم باعث این مسئله باعث تأسف شما شد، ناراحت شدید؟
بله، اصولا هر انسانی در هر نقطه جهان دچار مشکل میشه باید ناراحت شد دیگه. شما ناراحت نمیشید؟
ولی اون موقع آقای احمدی نژاد شما چیزی نگفتید، اعتراضی نکردید.
اعلام کردم، مستند معلومه و موجوده. ما الان سال 99 هستی، 11 سال گذشته.
درسته.
من به فکر مسائل امروز باشم.
خب به هر حال گذشته هم مهمه، فکر نمی کنید؟
بله، همیشه مهمه. هر کس ابتداعا در برابر وجدان خودش، در برابر خدای متعال و در برابر جامعه بشری باید پاسخگو باشه.
آقای احمدی نژاد، آیا کاری کردید یا حرفی زدید در دو دوره ریاست جمهوریتون که الان ازش پشیمونید؟
خیر، چرا باید پشیمون باشم؟ کارها روی اصول بوده، روی برنامه‌های مدون و اندیشه بوده در جهت اطلاع ایران و صلح و دوستی در جامعه بشری بوده تمام کارهایی.
شما به اون کسانی که علیه شما تظاهرات کردن، اعتراض کردن، اونها رو خس و خاشاک خوندید، آیا پشیمونید از این حرفی که زدید؟
نه، این یه تحریفی است که انجام شده و فکر میکردم که شما با مطالعات بیشتری در این گفتگو حضور دارید.
تحریف نیست آقای احمدی نژاد، این رو شما گفتید.
بله، اون کسایی که شیشه میشکستن، آتیش میزدن اموال مردم رو، نه مردمی که تظاهرات میکرد.
پس فقط منظورتون اون دست از مردم بود؟
این که بارها گفته شده دیگه، حالا دوباره شما زندش میکنید نمیدونم منظور چیه.
بله، فکر میکنم سوال مهمیه. آقای احمدی نژاد، میر حسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی الان بیش از 3500 روزه که در حصر خانگی به سر میبرن، حدود 9 سال، و از طرفدارانشون شنیدیم که خواستار آزادی اونا شدن. شما نظرتون چیه؟ فکر کنید باید رفع حصر بشن؟
من با حصر و زندانی شدن و محدودیت برای هر انسانی در کره زمین مخالفم. اینو بارها اعلام کردم.
ولی زمانی که رئیس جمهور بودید این رو اعلام نکردید. اون زمان شما خیلی از دانشجوها، فعالان سیاسی زندان افتادند.
اون موقع هم اعلام کردم.
آقای احمدی نژاد، آیا قصد دارید در انتخابات ریاست جمهوری ایران شرکت کنید سال آینده؟
قبلش اجازه بدید من فکر میکنم باید شما اطلاعاتتون راجع به ایران اصلاح بکنید و به روز بکنید.
من اطلاعاتم به روز آقای احمدی نژاد، ممنونم.
اینکه پرسیدید متوجه شدم که خیلی به روز نیست. حالا سوالتون تکرار بکنید.
چون سوال من انتقادی بود، فکر میکنید به روز نیستم آقای احمدی نژاد؟
نه انتقادی نبود، اتفاقا مسائل بود بارها مطرح شده، چیز جدیدی نه.
باشه، آیا قصد دارید در انتخابات آینده ایران شرکت کنید، در انتخابات ریاست جمهوری؟
هنوز در این باره نظری ندادم.
یعنی هنوز تصمیم نگرفتید؟
فعلا به فکر مسائل امروز هستیم، شرایط امروز، جهان، منطقه، مسائل مهمی در پیش.
درسته، ولی گزارش هایی بود که دارید تلاش میکنید با رهبر جمهوری اسلامی ملاقات کنید و لابی میکنید برای اینکه شورای نگهبان اجازه بده که شما در انتخابات شرکت کنید. این گزارش ها درسته؟
متاسفانه در رسانه ها نظرات خودشون رو منتشر میکنن بدون اینکه دنبال سند باشن.
آقای احمدی نژاد، به زودی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار میشه. شما ترجیحتون اینه کی برنده بشه، آقای دونالد ترامپ یا جو بایدن؟
برای شما فرقی میکنه؟
من از شما سوال میکنم، نظر من مهم نیست.
چرا مهم نیست؟ شما یه انسانید.
به هر حال من اینجا دارم از شما سوال میپرسم.
آها، یعنی شما بازجویی میکنید از من؟
نه، سوال میپرسم، کارم، خبرنگارم.
برای من فرقی نمیکنه. نه، چرا باید فرقی بکنه چه کسی در آمریکا رأی میره؟ این مسئله داخلی آمریکاست. مهم سیاست‌های بین‌المللی آمریکاست که با تغییر رئیس‌های جمهور تغییری نمیکنه. ما دنبال تغییر اون سیاست‌ها هست.
یعنی فکر میکنید اگه آقای بایدن هم انتخاب بشه تغییری نخواهد کرد در سیاست‌های آمریکا، به خصوص در قبال ایران؟
هیچ فرقی، تمام ادوار گوناگون رؤسای جمهور آمریکا سیاست‌های خارجی ثابت بوده، همه مکمل هم بودن. در واقع همه رؤسای جمهور یه نقشه رو اجرا کردن.
ولی خب در قبال ایران یه مقدار تغییر ایجاد شده.
به نظر من تفاوتی نمی‌کنه، اینا حلقه‌های مکمل هم هستن، هیچ کدوم با هم تفاوتی نداره.
آقای احمدی نژاد، نظرتون راجع به عادی سازی روابط بین اسرائیل و امارات و بحرین چیه؟
نظر خاصی ندارم. اگر این کارا به عنوان این انجام میشه که میخوان مسئله فلسطین رو حل کنن، من فکر میکنم مسئله فلسطین که مسئله رابطه بین بحرین و امارات و رژیم صهیونیستی نیست. بیش از 180 تا کشور اونو به رسمیت شناختن. آیا مسئله فلسطین حل شد؟ من معتقدم مسئله فلسطین مربوط به مردم فلسطین، سرزمین فلسطین، 5 میلیون آواره است، حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین هست، اونو باید حل کرد. والا اینا که ربطی به اصل موضوع نداره. حالا چند تا کشور با هم ارتباط برقرار کردن، به نظرم خیلی مسئله مهمی نیست.
و فکر نمی کنید که این به هر حال یه مقدار فشار رو افزایش میده بر جمهوری اسلامی؟ این عادی سازی روابط بین این کشورها.
اینم نبود فشار بیشتر بشه.
آقای احمدی نژاد، اگه اجازه بدیم موضوع رو عوض کنیم، بپردازیم به توییتر شما که خیلی سر و صدا میکنه. شما به انگلیسی توییت میکنید و ظاهرا گزارشایی هم بود که معلم انگلیسی گرفتید. این توییت ها رو خودتون مینویسید یا کسی راهنماییتون میکنه؟
یعنی باید کس دیگه به نام من بنویسه؟ منظورتون اینه؟
نه، راهنمایی نگفتم به نام شما، گفتم راهنمایی میکنه.
طبیعی است، من با دوستانم مشورت میکنم، موضوعات مهم منطقه‌ای، جهانی پیشنهاد میدن، اینا رو فهرست میکنی، متن تهیه میکنی، بعدم
توییت میکنی،
توییت میزنیم دیگه. بله،
برای به خصوص همکاران آمریکایی من و کلا آمریکایی‌ها خیلی جالبه که شما مسائل آمریکا رو، مسائل فرهنگی، راجب ورزش، اینها خیلی توییت میکنید. چرا؟ علتش چیه؟
علت خاصی باید داشته باشه؟
سوال میکنم آقای احمدی نژاد.
خیلی خوب، من ارتباط دارم با مردم گوناگون در نقاط مختلف دنیا، در مسائلشون شریکم، در شادیهاشون شریکم، در غصه‌هاشون شریکم، باشون همراهی میکنم. من فکر میکنم در دنیا اصل بر ارتباطه، همه باید با هم ارتباط داشته باشن، همه باید در جهت صلح و دوستی تلاش کنن، همه باید درباره مسائل جهان اظهار نظر کنن. اگر کسی اظهار نظر نمی کنه باید ازش سوال کرد.
آقای احمدی نژاد، برای دسترسی به توییتر از چه نوع فیلتر شکنی استفاده می کنید؟ توییتر در ایران فیلتر شده، فکر کنم زمان شما هم فیلتر شد، نه؟
من یادم نمیاد، فیلتر به این معنا نیست در اینجا. همونا که فیلتر میکنن خودشون فیلتر شکن میفروشن.
نه فیلتر هست به هر حال دیگه، فیلتر هست، فیسبوک فیلتر، توییتر فیسبوکه.
میکنن فیلتر شکن هم میفروشن. همه هستن تو اونجا دیگه. مهم نیست، فقط یه هزینه اضافه میپرن.
آقای احمدی نژاد، شما که رئیس جمهور بودید هیچ وقت با رسانه ما صحبت نکردین. من و همکارانم هم که به نیویورک سفر می‌کردیم برای پوشش خبری سفرهای شما برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل، حتی به کنفرانس‌های خبری شما دعوت نمی‌شدیم. چطور شد الان تصمیم گرفتید وقتتون رو در اختیار ما بگذارید و مصاحبه بدید به ما؟
اون موقع که آزاد بود کنفرانس خبری، ما تو سازمان ملل میذاشتیم آزاد، همه میادن میشستن دیگه.
نه با دعوتنامه بود. من شخصا خواستم بیام، نشد، گفتم با دعوتنامه داشته باشید.
من یادم نمیاد اونجا، چون سازمان ملل آزاد بود، تمام رسانه ها میامدن. حالا اونجا مامورین سازمان ملل اگر با شما نظر خاصی داشتن، من اطلاعی ندارم.
نه از تیم خودتون بود.
تیم ما کی بود اصلا؟ ما که آزاد بودیم با همه صحبت میکردیم دیگه.
آقای احمدی نژاد، در دوره ریاست جمهوری شما، وزارت اطلاعات شما بر همکاران من در رادیو فردا، بخش فارسی ما و رسانه‌های فارسی زبان دیگه فشار گذاشتن، خانواده هاشون رو بازجویی کردن، اذیتشون کردن. فکر می‌کنین این سیاست درستیه، فشار بر رسانه؟
هرگز، من موقع موافق نبودم دیگه، نظرمو اعلام کردم.
موافق نبودید ولی اجازه میدادید که وزارت اطلاعاتتون فشار بگذاره بر همکاران من؟
من حالا اینکه شما ادعا میکنید، من اطلاعی ندارم.
نه، من ادعا نیست، این حقیقت. آقای احمدی نژاد، من ادعا نمیکنم.
شما هرچی خودتون میگید حقیقت. خب اینجوری که
این اتفاق افتاده آقای احمدی نژاد، اینو همه میدونن، اسما هستش.
شما از موزه یک مصاحبه گر الان خارج شدید، دارید ادعاهایی میکنید که من اطلاع ندارم.
نه آقای احمدی نژاد، من ادعا نمیکنم، این واقعیته.
اگر اجازه بدید جمله من تمام شد دیگه. شما
بفرمایید.
آماده شنیدن حرفاتون هستم، هر چقدر میخواد صحبت کنه. چون
نه، خواهش میکنم، بفرمایید.
شما نمیذارید که هر جمله‌ای من میگم وسط شما میایید. این خارج از عرف مصاحبه‌گر هست. من هیچ وقت اجازه ندادم به کسی که مزاحم کسی بشه یا حق کسی رو تضییع بکنه یا کسی رو تحت فشار بیاره. موازه من معلومه، میدونن همه، ملت ایران میدونن، همه دنیا میدونن.
ممنونم آقای احمدی نژاد از وقتتون. روز خوبی داشته باشید.
شما موفق باشید.
گفتگوی گلناز اسفندیاری از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی رو با محمود احمدی نژاد میشنیدید. اما در رابطه با همین گفتگو با هم بشنویم تحلیل رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه رو.
این شاید بزرگترین ویژگی همه پوپولیستا باشه. یعنی پوپولیستا صبح به صبح میتونن ریست بشن و جهان براشون از ابتدا آغاز بشه. پوپولیستا معمولا قطبی سازن، وعده های سهل الوصول میدن، دروغ میگن، توجیه میکنن، انکار میکنن، رو موج احساسات سوار میشن. نمونه شما همه جای دنیا داریم، در برخی جمهوری های بازمانده از شوروی، در ایتالیا، فرانسه، آمریکا. حالا نمونه عقب مانده ترش هم در ایران آقای احمدی نژاد بود که رو دوش سپاه بالا اومد ولی سعیش رو دوش مردم سوار بشه و مهمترین ویژگیشون هم همین توجیه و انکار رو به رنگ روز در آمدن هست. و واقعا دوره عجیبی هم بود، مثل خیلی از پوپولیست ها دوره آقای احمدی نژاد سه تا ویژگی مهم داشت. دولت ایران پردرآمدترین دولت بعد انقلاب بود، فاسدترینش بود و ناکارآمدترینش بود. و این نمونه ای از یه دولت سپاهی بود، چون دولت سپاه بود احمدی نژاد، هرچند بعداً ویژگی‌های شخصی و جاه طلبی‌های فردیش و اون کاراکتر ویژه و خودویژه شخصیش باعث شد که از طرف سپاه و حکومت کنار گذاشته بشه. چون تلاش مذبوحانه میکنه، حریم امنیت شخصی فعلیش هم مرهون آقای خامنه‌ایه، چون سوگلی آقای خامنه‌ای بود. بازداشت احمدی نژاد که فکر میکنم در 12 تا 13 تا پرونده خود کمیسیون اصل 90 مجلس گذشته به صحنه علنی آورد، رئیس جمهور محکوم شد، به قوه قضاییه فرستادن و هیچگونه رسیدگی نشد. اطرافیانش رو زدن، خودشو حفظ کردن. از این نظر تا موقعی که آقای خامنه‌ای سپاه قدرت اصلی رو دارند، آقای احمدی نژاد شانسی نداره. ولی الگوی احمدی نژادی همچنان رویای آقای خامنه‌ای. آقای خامنه‌ای فکر میکنه بازیکنی که خریده بوده اشتباه در اومده، ولی اون تو اون پست بازیکن لازم داره. دنبال احمدی نژاد جدیدی است، دولت جوان و حزب اللهی پاکدست و کارآمد، که خب دولت احمدی نژاد درست وارونه این بود و باز هم این الگو تکرار خواهد شد، یعنی فاسدترین و ناکارآمدترین. ولی یه نکته هم اضافه بکنم، سکه قلب در بازار علامت سکه نیاز به سکه اصل هم هست. الگوی پوپولیستی احمدی نژاد تبلوری از نیاز واقعی جامعه ایران به عدالته و خب نمونه سکه واقعیش در درون ساختار قدرت میرحسین موسویه و بیرون ساختار قدرت هم جمهوری خواهای سوسیال دموکراتن. یعنی اینها پاسخهای واقعی به اون نیازی هستند که احمدی نژاد بر دوش اون نیاز بالا اومد. بوده های مردمی که خب شاید بخشیشون کم اطلاعتر باشن ولی پرمشکلتر هستن، دنبال راحل های سهل الوصول و عاجلترن. حالا در بخش های تهدانیش مثلا یه بار 50,000 تومان آقای کروبی ممکنه اقبال نشون بدن، یه بار به آقای احمدی نژاد اقبال نشون بدن، یه بار به مثلا آقای پهلوی اقبال نشون بدن. اینها برآمده از یه نیازی از اعماق جامعه و مشکل فساد روزافزون و فاصله طبقاتی روزافزون که امیدواریم روزی سکه واقعیش در ایران بتونه پاسخگو باشه و سر کار بیاد.
نقطه نظرات رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه رو میشنوید.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی حبیب الله مسعودی فرید روز جمعه با تکذیب ادعای وزیر آموزش و پرورش مبنی بر واگذاری مهد کودک‌ها به این وزارتخانه گفت هنوز تکلیف واگذاری این مهدها مشخص نیست. پیشتر محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش از آمادگی سازمان بهزیستی برای واگذاری کامل مسئولیت در این زمینه خبر داده بود. با هم بشنویم دیدگاه سعید پیوندی جامعه شناس در پاریس رو در مورد این خبر.
در کمتر کشوری در دنیا مهد کودک ها بخشی از مجموعه آموزشی هستند و بیشتر تحت نظر نهادهای محلی مثل شهرداری ها یا نهادهای مشابه اداره میشن و علت این سازماندهی هم اینه که وظایف آموزشی مهد کودک ها بسیار محدودن و مهد کودک ها بیشتر در حقیقت در حوزه زندگی خوب برای بچه ها، اجتماعی شدن اونها و یاد گرفتن در واقع اولین هنجارهای اجتماعی و زندگی جمعی یا بازی های کودکانه بیشتر بر روی این چیزا متمرکز هستن. بنابراین وظایف آموزشی که براش تعریف میشه به معنی واقعی کلمه بسیار محدود است و از همین جهت هم اصلا بخشی از نظام آموزشی به حساب نمیاد. در ایران هم اینجوری بوده تاریخاً و با توجه به اینکه اساسا دولت نقش محدودی داره در مهد کودک ها و بخش مهمی از مهد کودک ها خصوصی و با ابتکارات افراد به وجود اومدن، درجه این سازمان بهزیستی بوده که از نظر بهداشتی یا اون در واقع نرم های اساسی این مجموعه ها رو کنترل میکرده و اداره میکرده. حالا انتقال این به در واقع زیر مجموعه وزارت آموزش و پرورش که به درخواست آقای خامنه ای انجام میشه، به هر حال یه تغییر بسیار مهمیه. آقای خامنه ای در واقع تلاشش اینه که این مهندسی فرهنگی که بسیار مورد توجه ایشون هست نه تنها در مدرسه و دانشگاه و دبیرستان و اینجور جاها اعمال بشه، بلکه در سطح مهد کودک ها هم اجرا بشه و برای همین هم فکر میکنه که رفتن مهد کودک ها به زیر مجموعه وزارت آموزش و پرورش که یک سازمان بسیار ایدئولوژیک و مکتبی است کمک میکنه که از نظر ایشون مهد کودک ها اسلامی بشن و اون چیزهای غیر اسلامی که از نظر اونها در مهد کودک ها وجود داره از میان بره. ولی کار به این آسونی نیست، برای اینکه به هر حال وظایف و فعالیت هایی که این مهد کودک ها دارن آموزش و پرورش آشنایی خیلی کمی باهاشون داره و حتی اگه ما این رو به صورت سوری هم به آموزش و پرورش منتقل بکنیم زمان طولانی لازمه برای اینکه به طور واقعی آموزش و پرورش بتونه اون نظارتی که مورد نظر آقای خامنه‌ای اعمال کنه بر روی مهد کودک ها. برای همینم در حقیقت ما با یه نوع دشواری های اداری و عملی سر و کار داریم که فراتر از در واقع تقاضای ایدئولوژیک و مکتبی مانع از اجرای چنین برنامه‌ای به صورت سریع و با شتاب اون گونه که آقای خامنه‌ای خواستن خواهد شد.
دیدگاه سعید پیوندی جامعه شناس ساکن پاریس رو می‌شنیدید.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در واشنگتن، پایتخت آمریکا، در جلسه فراقاره‌ای به بررسی اقدامات اخیر جمهوری اسلامی ایران به ویژه اعدام نوید افکاری پرداخت. سمیرا قرائی از واشنگتن که این خبر رو دنبال کرده همراه با ماست. سمیرا، از محتوای صحبت‌ها و سخنرانی‌های امروز بگو.
نوشین سلام میکنم به تو و به همه همراهان رادیو فردا. نشستی رو برگزار کرده دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در واشنگتن که نشستی طولانی هست، بنابر این هستش که نزدیک به 5 ساعت این نشست طول بکشه با سخنرانان متفاوت، برنامه‌های گوناگونی که تایید دیدند. اشاره کردی به فراقاره‌ای بودن، در واقع اسمی که داره این هستش که فراتر از اقیانوس اطلس است، از آمریکا گرفته ایالات مختلف، سناتورها و چهره‌های سرشناس مختلفی در حال سخنرانی هستند. در همین لحظه که ما با هم صحبت می‌کنیم این نشست در حال برگزاری است. تا آلبانی، جایی که اردوگاه اشرف سه رو داریم و مریم رجوی سخنرانی بودش که صحبت‌های خودش البته انجام داده، نخست وزیر سابق آلبانی از کشور آلبانی صحبت کرده. سخنرانان بسیار زیاد بودند از مکان‌های مختلف. به شکل مجازی نشست در حال برگزاری هست، به خاطر شرایط کرونا خب این فراهم شده که بتونن افراد گوناگون از جاهای مختلف در کنار هم صحبت بکنند. اما اشاره کردی به اینکه توجه ویژه نشست بر مسئله اعدام نوید افکاری است. تقریبا میشه گفت در تمام سخنرانی هایی که تا الان انجام شده به مسئله نوید افکاری اشاره شده. یکی از سخنرانی های مهمی که انجام شد صحبت های خود مریم رجوی بود که اگر نگاهی بخوام بندازم بر محتوای صحبتاش، این بود که مشخصا مدعی شد که جمهوری اسلامی در ضعیفترین وضعیت خود قرار گرفته و از این ضعیفتر این وضعیت ایران و جمهوری اسلامی نمیتونه قرار بگیره. این صحبت‌ها از این منظر قابل اهمیت هست که میدونیم که آمریکا در آستانه انتخابات هست، میدونیم که دولت دونالد ترامپ یک کارزار فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی ایران به راه انداخت و خب بعد از این مهم است که دیپلماسی آمریکا در قبال ایران، جمهوری اسلامی چه تغییری خواهد کرد و آیا ایران و جمهوری اسلامی از این موضع ضعف بیرون خواهد اومد یا نه. خانم رجوی در صحبت‌هاش میگه که 3 نکته رو باید یادآوری بکنه. اینکه جمهوری اسلامی دشمن جامعه جهانیه. 2، سیاست بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی باید وجود نداشته باشه، یعنی هیچ کشوری نباید وارد دیپلماسی با جمهوری اسلامی بشه. و 3، اینکه یک سیاست 3 عنصری در قبال جمهوری اسلامی اتخاذ بشه. 1، حقوق بشر برای همه ایرانی‌ها. 2، تحریم همه جانبه به جمهوری اسلامی ایران و 3، به رسمیت شناختن مقاومت مردم ایران. این در شروع صحبت‌های خانم رجوی بود. بعد از اون به مسئله توافق هسته‌ای اشاره کرد، برجام، و اینکه توافقی به شدت زیانبار بوده و اینکه اگر گفته بشه تحریم‌ها اگر برداشته بشن جمهوری اسلامی اون ستیزه‌جویی رو میذاره کنار، این توهمی بیش نیست و این اتفاق نخواهد افتاد. و نکته آخری که در صحبت‌های خانم رجوی مورد اشاره قرار گرفت این هست که تحریم‌ها به هیچ عنوان نباید کمتر بشه. هر دلاری که به جمهوری اسلامی ایران داده بشه اون دلار بدل به گلوله‌ای میشه که جان مردم ایران رو نشانه میگیره. و اینکه خانم رجوی صحبت خودش رو با گفته از نوید افکاری تمام کرد و گفته نوید افکاری این بود که آقای افکاری میدونیم کشتیگیر بود دیگه، میگن که با ناجوانمردترین حریف تاریخ بشریت دست و پنجه نرم کرده. این صحبت‌های نوید افکاری بود. مریم رجوی به اون اشاره کرد و گفت که این ناجوانمردترین حریف تاریخ بشریت رو باید دست به دست هم از بین برداریم. این صحبت‌های خانم رجوی بود. نوشین
سمیرا، چه سخنرانان دیگه‌ای در این جلسه حضور خواهند داشت و چه برنامه‌های دیگه‌ای مونده؟
فهرستی که نمایندگی شورای ملی مقاومت ارائه کرده فهرست مفصل و بلند و بالایی است از سناتورهای مختلف. تا به این لحظه چهره‌های کلیدی که صحبت کردند که برای مخاطبان رادیو فردا نام‌های آشنا هستند، تد کروز هست، مارک روبیو هست، باب مندنس هست، اینها همگی صحبت کردند. بسیاری از این سناتورها به مسئله تحریم تسلیحاتی ایران و اتمام اون اشاره کردند و اینکه چه تدابیری باید جامعه جهانی بیاندیشد میشه با اتمام تحریم تسلیحاتی ایران مسئله کرونا رو بهش این سناتورها پرداختند. اگر که بخوام اسامی دیگری رو بگم، راب پورتمن هستش که صحبت کرده، روی بلانت قرار هست که صحبت بکنه، جودی چو، آقای جولیانی شهردار سابق نیویورک و یکی از وکلای خصوصی دونالد ترامپ هم در برنامه هست. رادیو فردا در تلاش هست که با آقای جولیانی هم صحبت بکنه در رابطه با مواضع ایالات متحده و دیپلماسیش در قبال ایران و اینکه ممکنه در آینده با پیشبینی انتخابات و نتیجه اون این دیپلماسی دستخوش چه تغییراتی بشه. در پی اون هستیم که بتونیم با آقای جولیانی صحبت بکنیم. اما بله، مفصل و بلند و بالا هست اسامی، حتما در مجله نیمه شب باز بهش خواهیم پرداخت.
حتما. سپاسگزارم. سمیرا قرایی بود از رادیو فردا در واشنگتن که به ما گزارش میداد. باز هم با سمیرا خواهیم بود برای مجله نیمه شب. اما به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم، اما همچنان با رادیو فردا همراه باشید.